ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ویکتور یانوکوویچ با انتشار اطلاعیه‌ای خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی اوکراین دانست و از روسیه خواست محافظت او را بر عهده گیرد. افراد مسلح ناشناس طرفدار روسیه پارلمان جمهوری خودمختار کریمه را در اوکراین اشغال کردند. فایل صوتی دیگری منصوب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر روی اینترنت منتشر شد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع اوکراین، با انتشار اطلاعیه‌ای خود را همچنان رئیس جمهور قانونی اوکراین دانست و گفت اهالی شرق و جنوب شرقی اوکراین هرگز حکومت شورشیان را نخواهند پذیرفت. بر اساس این اطلاعیه که همزمان توسط سه خبرگزاری روسی منتشر شده است، یانوکوویچ از روسیه خواسته است امنیت او را حفظ کند. محل اقامت آقای یانوکوویچ هنوز معلوم نیست، اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک خبرگزاری معتبر روسیه از حضور آقای یانوکوویچ در یکی از اقامتگاه‌های کرملین در نزدیکی مسکو خبر داده است. روسیه حفاظت از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین را هم پذیرفت. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از مقامی که هویتش فاش نشده گزارش داد که روسیه تقاضای آقای یانوکوویچ را برای حفظ امنیتش در خاک روسیه پذیرفته است. افراد مسلح طرفدار روسیه امروز پنجشنبه ساختمان پارلمان جمهوری خودمختار کریمه را در اوکراین اشغال کردند. پلیس اوکراین به حالت آماده باش در آمده و این ساختمان را محاصره کرده است. به گزارش رویترز، الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، به روسیه هشدار داد که هر گونه تحرک نیروهای روسی در خارج از پایگاه دریاییش در کریمه به عنوان تهاجم نظامی تلقی خواهد شد. از سوی دیگر، وزیر خارجه لهستان اشغال پارلمان کریمه را اقدامی بسیار خطرناک توصیف کرد که میتواند به مناقشه‌ای منطقه‌ای تبدیل شود. وزیر دفاع آلمان نیز که برای شرکت در اجلاس ناتو در خصوص اوکراین به بروکسل سفر کرده، از اوضاع کریمه ابراز نگرانی کرد و گفت باید از تجزیه اوکراین جلوگیری شود. بیش از نیمی از جمعیت 2 میلیون نفری شبه جزیره کریمه روس‌تبار و طرفدار روسیه هستند. فایل صوتی دیگری منصوب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و فرزندش بلال، حاکی از فساد مالی آنان، دیروز بر روی یوتیوب منتشر شد. مضمون این گفتگو مربوط به پرداخت رشوه است و صدای منصوب به اردوغان طرف گفتگو را از گرفتن مبلغی کمتر از آنچه مقرر بود باز می‌دارد. صدای منصوب به بلال اردوغان به شخصی به نام آقای سیتکی اشاره می کند و می گوید او تنها توانسته است 10 میلیون دلار فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منتشر کننده این فایل صوتی در توضیحات نوشته است که سخن از سیتکی آیان، رئیس شرکت تورنگ در میان است. این شرکت در سال 2010 میلادی مجوز احداث بخشی از خط لوله گاز ایران و ترکمنستان از طریق ترکیه به اروپا را به دست آورد و در ماه دسامبر گذشته از معافیتی مالیاتی به میزان 5 میلیارد و 200 میلیون دلار برخوردار شد. 9 نفر در اثر انفجار کپسولی گاز در قطر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، انفجار کپسول‌های گاز در رستورانی موسوم به استانبول در دوحه پایتخت قطر امروز پنجشنبه 9 کشته و 32 زخمی بر جای گذاشت. در اثر این انفجار مهیب، رستوران ویران شد و خودروهای پارک شده در مقابل آن نیز آسیب دیدند. نخست وزیر قطر اعلام کرد وزارت کشور برای اطلاع رسانی بیشتر به زودی نشستی خبری برگزار خواهد کرد. جان کری میگوید آمریکا ملزم است که گفتگوهای هسته‌ای با ایران را قبل از هر گونه تصمیمی درباره گزینه جنگ دنبال کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا که چهارشنبه شب با گروهی از روزنامه‌نگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت آمریکا به تلاش‌های خود در راه دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز پیش از هر تصمیمی برای جنگ با ایران ادامه می‌دهد. این اظهارات همزمان با تلاش‌های تازه جمهوری‌خواهان برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا بیان شده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ایران تمام آن چیزی را که مطابق توافقنامه ژنو باید انجام می‌داده رعایت کرده و سانتریفیوژ جدیدی هم نصب نکرده است. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه آمریکا و افغانستان را امضا خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف برای نخستین بار در دوره وزارتش راهی دهلی نو شده تا درباره مسائل بین المللی و منطقه‌ای از جمله آینده افغانستان و همچنین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 با مقامات هندی گفتگو کند. بیشتر بشنویم در همین باره. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دعوت همتای هندی خود سلمان خورشید روز پنجشنبه در رأس هیئتی به دهلی نو سفر کرد. خبرگزاری ایرنا ارتقاء روابط میان ایران و هند را از اهداف سفر دو روزه آقای ظریف برشمرده است. به گفته وزیر امور خارجه ایران، موضوعات نگران کننده در منطقه شامل آینده افغانستان، افراط‌گرایی و تروریسم هم در سفر دو روزه آقای ظریف مورد بحث قرار خواهند گرفت. از جمله دیگر محورهای گفتگوی مقام‌های دو کشور همکاری در زمینه انرژی، بنادر، حمل و نقل و ترانزیت ذکر شده است. هند از مهمترین مشتریان نفت ایران به شمار می رود و بنابر گزارش ها روزانه 200,000 بشکه نفت از این کشور می خرد. گرچه صادرات نفت از ایران به هند به دلیل تحریم ها با کاهش روبرو بوده است. در این حال مقام هایی در هند از آمادگی برای پرداخت 1.5 میلیارد دلار بدهی نفتی خود به ایران خبر دادند. پرداخت این بدهی در راستای کاهش موقتی برخی تحریم ها علیه ایران صورت می گیرد که با توافق ژنو برای مدت 6 ماه به مرحله اجرا در آمده است. خبرگزاری رویترز اواخر بهمن ماه از قول منابع آگاه هندی گزارش داده بود که پالایشگاه های این کشور همکنون 3 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند و ایران از این کشور خواسته است که در چارچوب توافق هسته ی 3 آذر ماه با 6 قدرت جهانی 1.5 میلیارد دلار از بدهی هند به ایران پرداخت شود. آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 هم به گفته محمد جواد ظریف از دیگر موضوعات گفتگو با مقامات هندی خواهد بود. سلمان خورشید وزیر خارجه هند اردیبهشت ماه گذشته برای شرکت در 17مین کمیسیون مشترک دولت خود و ایران به تهران سفر کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر خود به استان هرمزگان و در جمع مردم این استان از کاهش 10% نرخ تورم در ماه‌های گذشته خبر داده و در این حال بر تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی پای فشرده است. همزمان انتشار نتایج گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم بهمن ماه نیز سخنان رئیس دولت 11 را تایید می‌کند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
زمانی که حسن روحانی در 100مین روز کاری دولت 11 چنین وعده ای می داد، نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ایران اندکی کمتر از 40% بود.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. برنامه ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25% برسه. در این حال قول مسئولین ما این هست که تورم به 35% خواهد رسید تا پایان سال.
حال کمتر از 3 ماه پس از آن وعده رئیس جمهوری ایران، آنطور که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در برنامه تلویزیونی گفته، وعده حسن روحانی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم بهمن ماه، یعنی 1 ماه پیش از پایان امسال، محقق شده است.
در ماه دی تورم نقطه به نقطه 27.5% بود که اعلام کردیم. خوشبختانه در بهمن ماه این به 22% تقلیل پیدا کرد. پایبندی به انضباط مالی، سیاست‌های سنجیده، آثارش رو ما می‌توانیم در اقتصاد ببینیم. 5.5% طی ماه دی تا بهمن ما خوشبختانه شاهد این کاهش بودیم. در ارتباط با نرخ تورم 12 ماهه که در دی ماه 35% بود، این توی بهمن ماه به 33.7% تقلیل پیدا کرد. یعنی ما پیشبینیمون این بود که تا پایان سال نرخ تورممون به 35% تقلیل پیدا بکنه که الان تو بهمن ماه 33.7% هست.
اما این روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم است که همواره اختلافی چند درصدی با گزارش‌های بانک مرکزی دارد. هنوز اما روایت بانک مرکزی از نرخ تورم بهمن ماه منتشر نشده تا معلوم شود نرخ تورم 12 ماهه در محاسبات بانک مرکزی نیز به کمتر از 35% رسیده است یا همچنان این شاخص بالاتر از 35% در نوسان است. هرچند که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که نرخ تورم در ماه‌های گذشته آهنگی کندتر از قبل در پیش گرفته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در دی ماه امسال به 38.4% رسید که نسبت به نرخ تورم مهر ماه که اوج نرخ تورم امسال بوده کاهشی 2% را تجربه کرده است. اما هنوز بر اساس گزارش بانک مرکزی برای رسیدن به وعده حسن روحانی راهی نزدیک به 4% باقی مانده است که باید در ماه‌های بهمن و اسفند این راه پیموده شود. انضباط مالی و پولی دولت 11، کنترل نقدینگی و محدود کردن ریشه‌های پولی تورم در ایران در کنار کنترل انتظارات تورمی در آینده و همچنین اطمینان نسبی جامعه از وضعیت آینده اقتصاد ایران از مهمترین دلایلی است که کارشناسان در بیان دلایل کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر از آنها نام می‌برند. گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران طی دی ماه امسال نیز نشانه امیدوارکننده ای از روند کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی به دست می‌دهد. بر اساس این گزارش شاخص بهای تولید کننده یعنی متوسط قیمت تمام شده تولیدات تولید کنندگان ایرانی در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال تغییری نداشته و ثابت مانده است. اما تداوم کاهش نرخ تورم در سال آینده برای دولت 11 کار دشواری است. افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده بر اساس قانون بودجه و آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها بزرگترین این چالش هاست. ضمن اینکه در همین هفته های باقی مانده از امسال نیز این دشواری برای دولت حسن روحانی کمتر نیست. به طور سنتی افزایش قیمت ها در ماه ها و هفته های پایانی هر سال به دلیل گردش سریع‌تر پول و افزایش تقاضاهای خرید شتاب بیشتری می گیرد.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و درباره خبر، گزارش یا موضوعی نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 0420221122. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
90% 99% مردم ایران مخالف شما. شما از کجا این آوارو در آوردین؟ آقای روحانی، اول اموالی که مصادره کردین، اموال اونا رو برگردونین، بعدم بیان اونا سرمایه گذاری کنن.
خواستم به این آقای روحانی که گفتن بیان سرمایه گذاری کنین، خواهش میکنم این آقای زنجانی ها، این کسایی که آقازاده ها میلیارد ها میلیارد پول مردم ایران رو بردن، اونا رو برگردونن. یکی همی که سرمایه گذاری کنن در صنعت نفت، که خود از این ژاپنیا استفاده کنن، میدونن قبل این پالایشگاه ها رو درست بکنن که ما بتونیم از اون خط لوله‌ای که قطر داره نفت ایران رو میبره و میفروشه ما هم بتونیم استفاده بکنیم.
اون زبون عزیز گفت که اگه 10 نفر مثل آقای نوریزاد داشتیم حالا حال روزمون اینطوری نبود. نجونم میلیون ها از این نوریزاد هستن، فقط نمیخوان از دماغ کسی خون بیاد. اگه به اون لحظه رسیدیم، ببخشین که من فارسی رو نمیتونم درست صحبت کنم، ما خونمون و جونمون و دار و ندارمون رو گذاشتیم، 35 سال ایستادیم، خواهیم ایستاد، موقعشم برسه خونمون رو فدای وطنمون میکنیم. عزیزم در اشتباهی داریم، ما خیلی داریم از
آمریکا میخواهد که ایران هیچ گونه سلاح دفاعی از خودش نداشته باشه. به خاطر هنوز وارد هیچ مذاکره ای نشده، الان بس موشک های دوربرد با ایران منعقد میکند. در این میان اعتماد مردم به رهبری بیشتر شده به خاطر این حرفای آمریکا.
آقای مسئول در جمهوری اسلامی، تا زمانی که نتوانید روابط با آمریکا را عادی کنید، نخواهید توانید با هیچ کشوری در این دنیا روابط عادی داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.